ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما. در رادیو فردا به یکایی که شما عزیزان از هر کنج و کنار ایران و جهان که به ما پیوسته اید. دوشنبه 29 آبان ماه سال 1402 خورشیدی است و برابر است با 20 ماه نوامبر سال 2023 میلادی. به مجله 8 شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله همراهی و میزبانی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ مهمترین ها، یعنی خبرها. اونها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم الهه. درود به شما همراهان رادیو فردا. دولت ژاپن روز دوشنبه اعلام کرد پس از توقیف یک کشتی باری توسط حوثی‌های یمن، به طور مستقیم با این گروه مورد حمایت ایران ارتباط برقرار کرده است. کشتی گالکسی لیدر در زمان توقیف با پرچم باهاما و 25 خدمه در دریای سرخ تردد می‌کرده است. یک شرکت ژاپنی عملیات کشتی را در دست داشته و با وجود ارتباط کشتی با یک تاجر اسرائیلی، هیچ یک از خدمه اسرائیلی نیستند. وزیر امور خارجه ژاپن یوکو کامیکاوا گفت که کشورش در این زمینه با اسرائیل در ارتباط است و علاوه بر ارتباط مستقیم با حوثی‌ها، از عربستان سعودی، عمان، ایران و سایر کشورهای منطقه خواسته که از حوثی‌ها بخواهند کشتی و 25 خدمه را آزاد کند. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران اتهام دخالت تهران در توقیف کشتی از سوی حوثی‌های تحت حمایت ایران را رد کرده است.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
در پی اعلام توقیف کشتی توسط حوثی‌های یمن، اسرائیل این موضوع را اقدام تروریستی ایران توصیف کرده بود. پرستو فروهر، فرزند داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو قربانی قتل‌های زنجیره‌ای، از عدم ممنوعیت برگزاری مراسم سالگرد قتل والدینش در تهران خبر داد.
برای من جای امیدواریه که ما بتونیم سه این چند سال اخیر که در این خونه در روز یکم آذر ماه سالگرد قتل سیاسی پروانه و داریوش فروهر تونسته در بعد از ظهر باز بشه، این امسال هم این روال وجود داشته باشه.
پرستو فروهر که روز دوشنبه برای بازپسگیری وسایل توقیف شدهش به پلیس امنیت مراجعه کرده بود، همچنین از تحویل گرفتن گذرنامه و وسایلش خبر داد. پرستو فروهر نویسنده، هنرمند و فعال حقوق بشر در آلمان زندگی می کند و هر سال در آستانه سالگرد قتل والدینش به دست عوامل جمهوری اسلامی به ایران سفر می کند و مراسمی را به یادبود آنها در محل وقوع قتل در خانه آنها برگزار می کند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی دی ماه 1377 با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت قتل پروانه و داریوش فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوینده را بر عهده گرفت و ادعا کرد گروهی از کارکنان خودسر این وزارتخانه در قتل آنها دست داشتند. ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد روز دوشنبه بازنشستگان مخابرات در استان‌های مختلف ایران از جمله کرمانشاه، گیلان، اردبیل، فارس، سیستان و بلوچستان و اصفهان در اعتراض به وضعیت بد معیشتی و مطالبات خود دست به تجمع زدند.
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم،
اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم، اگر سنگم ببارد دوشنبه ها میاییم.
بازنشستگان مخابرات در ماه‌های گذشته با برگزاری تجمع‌های اعتراضی به ویژه در روزهای دوشنبه خواهان رسیدگی به مطالبات خود شدند. خبرگزاری ایلنا پیشتر مهمترین محورهای اعتراضات بازنشستگان مخابرات را عدم اجرای آیین‌نامه استخدامی سال 89 و مشکلات مربوط به بیمه تکمیلی و افزایش سهم بیمه بازنشستگان اعلام کرده بود.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم سپیده بهکام شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی پشت توقیف کشتی اسرائیلی است، هرچند که جمهوری اسلامی آن را رد کرده. دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم مهسا یزدانی را تایید کرد. مهسا یزدانی به 13 سال حبس محکوم شده است، مادری که فرزندش را در اعتراضات زن زندگی آزادی از دست داد و آنجا کشته شد. یک کلاه ناپلئون بناپارت به بهای 1,900,000 یورو به فروش رفت. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. حوثی‌های یمن یک کشتی اسرائیلی که یک شرکت ژاپنی مدیریت آن را بر عهده دارد توقیف کردند، اقدامی که به گفته این شورشیان با هدف مقابله با حملات اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته. هرچند اسرائیل جمهوری اسلامی را پشت این اقدام می‌داند، اما مقامات جمهوری اسلامی مدعی هستند که این گروه‌ها خودجوش عمل می‌کنند. سعید جعفری گزارشی دارد در این باره.
کان من نتائجها الاستيلاء على سفينه اسرائيليه.
یحیی سری سخنگوی حوثی‌ها تایید می‌کند که این شورشیان یک کشتی اسرائیلی را به سوی سواحل یمن هدایت کرده‌اند، اقدامی که به گفته او در پاسخ به حملات اسرائیل به نوار غزه صورت گرفته است. کمتر از 24 ساعت پس از توقیف این کشتی که یک شرکت ژاپنی مدیریت آن را بر عهده داشته، وزیر امور خارجه این کشور از کشورهای درگیر خواسته شرایط لازم برای آزادی این کشتی و خدمه آن را فراهم کنند. گلکسی لیدر عصر یک شنبه توسط حوثی‌ها توقیف و این شورشیان یمنی در بیانیه‌ای تأکید کردند که به دستور رهبر خود این اقدام را انجام دادند. اسرائیل میگوید این کشتی باری 25 خدمه از ملیت‌های مختلف از جمله اوکراین، بلغارستان، فیلیپین و مکزیک دارد و هیچ کدام از آنها هم اسرائیلی نیستند. حوثی‌ها ساعاتی پیش از انتشار خبر توقیف هشدار داده بودند که به همه کشتی‌های عبوری اسرائیلی یا تحت مدیریت یا پرچم این کشور حمله خواهند کرد. یوکو کامیکاوا وزیر امور خارجه ژاپن میگوید برای رفع توقیف گلکسی لیدر و خدمه آن مستقیما با حوثی‌ها وارد مذاکره شده است. این کشتی هرچند متعلق به یک تاجر اسرائیلی است، اما توسط یک شرکت ژاپنی اداره می‌شود. وزیر امور خارجه ژاپن همچنین اضافه کرده که توکیو به صورت مستقیم با اسرائیل و حوثی‌های یمن در ارتباط است و در عین حال از عربستان، عمان، ایران و سایر کشورهای درگیر درخواست کرده که فوراً از حوثی‌ها بخواهند این کشتی را آزاد کند. بلافاصله پس از انتشار خبر توقیف گلکسی لیدر، دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل ایران را مسئول این حمله دانست و تهران را به تهاجم به شهروندان جهان آزاد متهم کرد. این موضع‌گیری ها با واکنش ایران روبرو شد و ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در نشست خبری خود در این رابطه مدعی شد که گروه های مقاومت در منطقه به صورت خودجوش اقدام می کنند.
ما بارها اعلام کردیم که گروه‌های مقاومت در منطقه نمایندگان کشورها و ملت‌های خود هستند.
او البته در این حال اضافه کرده که این گروه‌ها پیشتر هشدار داده بودند که در صورت پایان نیافتن حملات اسرائیل و غزه دست بسته نخواهند ماند و اقداماتی را برای مقابله با اسرائیل انجام می‌دهند. از زمان آغاز درگیری‌های اخیر حماس و اسرائیل، تهاجم گروه‌های نیابتی ایران به نیروهای آمریکایی در منطقه افزایش یافته و حالا توقیف کشتی از سوی حوثی‌ها جدیدترین حادثه در راستای افزایش تنش‌های منطقه‌ای و همچنین باز کردن پای بازیگران فرامنطقه‌ای به این مناقشه به شمار می‌رود.
از سعید جعفری می‌شنیدیم. و اما با ادامه حملات اسرائیل به نوار غزه، مردم برخی از کشورهای عربی رهبرانشان را که به دنبال عادی‌سازی روابط با این کشور هستند تحت فشار قرار دادند تا در تصمیماتشان تجدید نظر کنند. با بالا رفتن شمار کشته شدگان غیر نظامی در غزه، هر روز این فشارها بیشتر هم می‌شود. از مصر و اردن گرفته تا بحرین و مراکش شاهد تظاهرات گسترده ضد اسرائیلی بودند. اما آیا فشار افکار عمومی می‌تواند بر عادی‌سازی روابط دولت‌های عرب با اسرائیل تأثیر بگذارد؟ مهدی بیگی گزارش می‌دهد.
فریاد حمایت از فلسطینی‌ها در قاهره. مصر اولین کشور عربی بود که پس از تشکیل کشور اسرائیل در سال 1948 آن را به رسمیت شناخت. حالا معترضان به حمله این کشور به غزه در خیابان‌های قاهره فریاد مرگ بر اسرائیل سر می‌دهند. در اردن همسایه دیگر اسرائیل هم معترضان حملات اسرائیل به غزه را نسل کشی می‌دانند. این هم تظاهرات معترضان به حملات اسرائیل به غزه در کازابلانکای مراکش. شعار می دهند که از قدس حمایت می کنند و عادی سازی روابط با اسرائیل را خیانت می دانند. در تونس هم کمیته‌ای در پارلمان این کشور پیشنویس قانونی را تهیه کرده که عادی سازی روابط با اسرائیل را جرم می شمارد. اقداماتی که حالا عادی سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل را زیر سوال برده. از اهدافی که به اعتقاد علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان، گروه افراطی حماس و حامیان او هنگام تدارک حمله 7 اکتبر به اسرائیل به آن فکر می کردند.
یکی از اهداف حمله حماس به اسرائیل همین بود که نزدیکی های کشورهای عرب به اسرائیل رو مانع بشه، به خصوص نزدیکی عربستان به اسرائیل که در دست دسترسی بود یا می گفتن در آینده نزدیکی انجام خواهد شد و الان این روند متوقف شده، روند نزدیکی کشورهای عرب به اسرائیل.
تیرگی روابط اعراب و اسرائیل ریشه‌ای تاریخی دارد. از دهه 1970 اما تلاش‌ها برای برطرف کردن خصومت‌ها میان اعراب و اسرائیل شدت گرفت. پیمان صلح مصر و اسرائیل در سال 1979، اردن و اسرائیل در سال 1994 و در نهایت پیمان ابراهیم میان امارات متحده عربی، بحرین، مراکش و سودان در سال 2020 از عمده‌ترین نتایج این تلاش‌ها بود. ایران همواره از مخالفان عادی‌سازی روابط کشورهای عربی با اسرائیل بوده. این کنش آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به عادی سازی روابط امارات متحده و اسرائیل.
کاری که اماراتی ها کردن این یه لکه ننگیست، البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشاءالله.
مقام های ایران با شدت گرفتن جنگ در غزه اینطور القا می کنند که روند عادی سازی روابط عربستان و اسرائیل هم با مشکل جدی روبرو شده. این نظر حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران.
اون چه که در خبرها در خصوص عادی سازی روابط عربستان سعودی با رژیم جعلی اسرائیل مطرح شده، اکنون با شرایط جدید فلسطین و منطقه به کلی از روی میز به کنار رفته.
این در حالی است که هفته گذشته جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا، گفت ریاض به واشنگتن اطمینان داده همچنان به عادی سازی روابط با اسرائیل علاقمند است. با ادامه حملات اسرائیل به غزه، اعتراضات ضد اسرائیلی و تظاهرات حامیان فلسطینی ها هم در کشورهای عربی ادامه پیدا کرده. اما آیا این اعتراضات می تواند عادی سازی رابطه این کشورها با اسرائیل را به خطر بیاندازد؟ علی صدرزاده، کارشناس مسائل جهان عرب در فرانکفورت آلمان.
این عادی سازی ها فعلا به تعویق افتاده، اصلا ملغا نشده و اتفاقا میشه از این منظر گفت که بعد از این حوادث ضرورت عادی سازی بیشتر شده، چون در حقیقت این جنگی که راه افتاده موتور اصلیش حماس و جمهوری اسلامی و حزب الله، یعنی نیروهایی که خواهان نابودی اسرائیل هستند، و این چیزی است که عربستان و امارات و بحرین و مراکش و دیگران و مصر مدت‌ها ازش رد شدن از این مسئله.
برخی تحلیلگران معتقدند بسیاری از مردم و سیاستمداران کشورهای عربی از اعتراض به حملات اسرائیل به غزه بیشتر قصد همدردی با فلسطینی‌ها را دارند و نه مخالفت با عادی سازی روابط با اسرائیل.
از مهدی بیگی می‌شنیدیم. وقت اون رسیده که بریم از شما شنونده خوبمون بشنویم.
با گذشت بیشتر از یک ماه از تهاجم زمینی اسرائیل به نوار غزه، اهداف از پیش تعیین شده اسرائیل که شامل از بین بردن حماس و آزادی گروگان‌ها بود همچنان تحقق پیدا نکرده. هرچند که اسرائیل ضربات سختی و بر حماس وارد کرده، ولی در صورت آتش بس حماس توانایی بازسازی قوای از دست رفته خودش رو خواهد داشت. از طرف دیگه عدم توجه کافی بنیامین نتانیاهو به مقوله آزادی گروگان‌ها خشم خانواده‌های گروگان‌ها را برانگیخته و به طور مستمر و روزانه تظاهرات اون‌ها رو شاهد هستیم که فشار زیادی را به دولت وارد می‌کنه. در سوی دیگر میدان تعداد کشته‌های نظامیان اسرائیلی هم رو به افزایشه و این در آینده برای نتانیاهو مشکل ساز خواهد شد. من فکر میکنم که ورود زمینی به نوار غزه از ابتدا کار عاقلانه نبود و دستاوردهای این حمله از هزینه‌هایی که تحمیل کرده و خواهد کرد بسیار کمتر خواهد بود. حالا گذشت زمان این رو برای ما ثابت خواهد کرد.
ما ملت ایران با هیچ ملتی در جهان هیچ مشکلی نداشتیم و نداریم، حتی با ملت اسرائیل. زن، زندگی، آزادی با همه ملت ها ما دوستیم.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
حالا شاید هم که مایل باشید از طریق شماره واتساپ رادیو فردا با ما در تماس باشید. 2420-725-970-3 دیگه. و یادتون باشه که رادیو فردا میتونه پژواک صدا و ندای شما در تمامی جهان باشه و اون رو به گوش میلیون ها شنوندش برسونه. دادگاه تجدید نظر استان مازندران حکم 13 سال زندان مهسا یزدانی، مادر محمد جواد زاهدی، از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی رو تایید کرد. میثم موسوی وکیل خانم یزدانی خبر داده که این حکم روز یکشنبه به او ابلاغ شده. در سالهای گذشته شمار زیادی از مادرانی که فرزندانشون رو در جریان اعتراضات در ایران از دست دادن بازجویی و بازداشت شدند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از مهران کریمی بشنویم.
اتهام‌های امنیتی علیه مادران دادخواه. مادرانی که فرزندانشان را در جریان اعتراض‌ها در ایران از دست دادند و به دنبال اجرای عدالت هستند و با نام مادران دادخواه شناخته می‌شوند. یکی از این مادران مهسا یزدانی است، مادر محمد جواد زاهدی، از کشته شدگان اعتراضات زن زندگی آزادی در سال 1401. فرزندش محمد جواد زاهدی شهریور 1401 در ساری بر اثر اصابت گلوله‌های ساچمه‌ای توسط ماموران امنیتی در 20 سالگی کشته شد. حالا خانم یزدانی با اتهاماتی چون توهین به مقدسات، اهانت به رهبر جمهوری اسلامی به 13 سال زندان محکوم شده که 5 سال از این حکم قابل اجراست. خانم یزدانی مرداد امسال توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده بود. او روز 4 مهر با قرار وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه آزاد شد و در نهایت دادگاه انقلاب ساری آبان ماه حکم بدوی او را اعلام کرد. پیشتر خانم یزدانی با انتشار ویدئویی از خود خبر داده بود که از حضور یک روحانی بر سر مزار فرزندش ممانعت کرده. این صدای او در مواجهه با این روحانی است.
شما آمدی به من؟
من دوست ندارم سر خاک بسرم بیارم.
خیلی ممنون. من که من برای همه آمدم اینجا، من با کسی چی ندارم. خواهر
سر من جاش اینجا نبود.
صد در صد خیلی بود. من نمیپذیرم، قبول میکنم.
سرم میباس زندگی کنه.
ولی این خدمت
شما اومد جمهوری اسلامی،
شما الان جا نشستی داره فاتح داره فاتح میکنی.
در تقریبا 4 دهه گذشته از اعدام‌های دهه 60 و قتل‌های زنجیره‌ای دهه 70 تا کوی دانشگاه در سال 78 و جنبش سبز سال 88 و اعتراضات آبان 98 و جنبش زن زندگی آزادی، خانواده‌های قربانیان با وجود فشارهای امنیتی و بازداشت به دادخواهی خود ادامه دادند. زنانی مانند گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی و بلاگ نویسی که در زندان زیر شکنجه کشته شد به سمبل دادخواهی تبدیل شدند. پرستو فروهر تقریبا 25 سال پیش پدر مادرش را در جریان قتل‌های زنجیره‌ای از دست داد. او درباره جنبش زنان دادخواه پیشتر به رادیو فردا چنین گفت:
کسی که خودش دیگریه خیلی محقتره در این که ایستادگی بکنه بر سر حق دیگری، نه فقط محقتره، هویتش با اون هویت بیشتر عجینه. وقتی زن دادخواهه، دادخواهی تمام حقهای نگرفته خودش هم هست، داره سر حق ایستادگی میکنه و حق در مورد زنان در جامعه ما پایمال شده است بر اساس قانون، بر اساس سنت، بر اساس سیستم پدرسالاری که در طی سالها قیمومیت خودش رو بر زن تحمیل کرده. بنابراین زن دادخواه نه فقط دادخواهی کس دیگری است، بلکه دادخواهی خودش هم هست. به همین دلیله که اون شعار زن زندگی آزادی رو من فکر میکنم که تبیین اساسی از آنچه که در تلاش‌های دادخواهانه زنان انجام شده و حالا به این شکل رهایی بخش خودش رو نشون میده.
او روزه ببینن که ایمت سیده کشین
مادران دادخواه در سالهای گذشته بسیار منسجمتر و متحد با تشکیل گروه و انجمن می‌خواهند صدای دادخواهی خود را بلندتر فریاد بزنند. مادران خاوران، انجمن خانواده دادخواه آبان 98، گروه مادران انقلاب که عمدتاً مادران خانواده‌های دادخواه شهرهای سنندج، دیواندره و دهگلان در میان آنها حضور دارند.
یعنی اینا ای کاری بکنن که ما ساکت بشیم، آروم بشیم، ما بیشتر نمیترسیم. اینا از سایه ما هم میترسیم. تا زنده هستیم ما هیچ وقت آروم نمیشیدیم.
مادرانی که با هر کشته تعدادشان بیشتر و فریادشان بلندتر میشود.
ببرین زندارم نمیترسیم. ما دادخواهیم.
حکم 13 سال زندان برای مهسا یزدانی، مادر دادخواه خون فرزندش، خون محمد جواد زاهدی که در جریان اعتراضات زن زندگی آزادی کشته شده بود، تایید شد در دادگاه تجدید نظر مازندران. از مهران کریمی میشنیدیم.
اینجا رادیو فرداست
و این مجله شب ماست. بشنوید که خاویر میلی، سیاستمدار پوپولیست و راستگرای آرژانتینی، برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین شد. آقای میلی با وعده اصلاحات گسترده اقتصادی از جمله جایگزین کردن پزو، واحد پول آرژانتین، با دلار آمریکا وارد رقابت‌های انتخاباتی شده. پس از سال‌ها سوء مدیریت، هواداران خاویر میلی امیدوارن او و ایده های نامتعارفش وضع بحرانی اقتصاد در آرژانتین رو تغییر بده. اردشیر طیبی.
پیروزی خاویر میلی در انتخابات ریاست جمهوری آرژانتین لحظه تاریخی و نقطه عطفی در نظام سیاسی این کشور رقم زده است. او مردی است که با وعده تغییر نظام سنتی آرژانتین به روشی کاملا متفاوت به صحنه آمده و حالا پیروز انتخابات و رئیس جمهور 4 سال آینده این کشور است. خاویر میلی در نطق پیروزی خود نیز بار دیگر وعده تغییرات اساسی در آرژانتین را تکرار کرد.
وضعیت آرژانتین بحرانی است. کشور ما نیازمند تغییراتی جدی است. جایی برای تغییر تدریجی وجود ندارد. جایی برای لطافت نیست. جایی برای ضعف نیست.
برنامه‌های آقای میلی اگر اعمال شود می‌تواند منجر به تعطیلی بانک مرکزی آرژانتین شود و پزو، واحد پول آرژانتین، را با دلار آمریکا جایگزین کند و همچنین منجر به رویگردانی آرژانتین از شرکای اصلی اقتصادیش یعنی برزیل و چین خواهد شد. سیاست‌هایی به غایت نامتعارف که البته برای بسیاری از مردم آرژانتین و به خصوص جوانان که از دست سیاستمداران متعارف خسته اند جذاب آمده.
ما نیاز به تغییر داریم. لازمه که حکمرانی فعلی یک بار برای همیشه به پایان برسه. میلی اعتماد من رو جلب کرده. حداقل اینه که اون مثل سرجیو ماسا عضو مافیا و درگیر زدوبندهای سیاسی نیست.
سرجیو ماسا رقیب آقای میلی نیز وعده ترمیم بحران اقتصادی آرژانتین را داده بود، اما بسیاری او را که در دولت فعلی وزیر اقتصاد است، مسئول وضع فعلی و سوء مدیریت اقتصادی در این کشور می دانند. خاویر میله 53 ساله پیش از این هیچ سابقه کار دولتی نداشته است. او که خود را آنارکوکپیتالیست می خواند، با یک اره برقی در گرد همایی های انتخاباتی خود ظاهر می شود. نمادی از وعده او برای کوچک کردن ابعاد دولت و دخالت آن در زندگی مردم. او که پیشتر مربی سکس تانتریک یا یوگای جنسی بوده، همچنین مخالف سخت جنین و طرفدار آزادی اسلحه نیز هست و بسیاری او را دونالد ترامپ آرژانتین می دانند. لقبی که ظاهراً به مزاق خود آقای ترامپ هم خوش آمده. دونالد ترامپ که خود برای بازگشت به کاخ سفید رقابت می کند، در پیام تبریکی در شبکه‌های اجتماعی برای آقای میلی نوشت که او آرژانتین را دگرگون خواهد کرد و دوباره عظمت را به این کشور باز خواهد گرداند. حالا و در حالی که هواداران خاویر میلی در خیابان‌های آرژانتین شروع عصر تازه‌ای در عرصه سیاست این کشور را جشن می‌گیرند، همسایگان آرژانتین نیز منتظرند تا ببینند گام بعدی رئیس جمهور تازه چه خواهد بود. آیا او به وعده خود برای نجات اقتصاد آرژانتین عمل خواهد کرد یا وضع آرژانتین از اینی که هست هم بدتر خواهد شد؟
خاویر میلی، سیاستمدار پوپولیست و راستگرای آرژانتینی، برنده دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آرژانتین شد. و ما یک کلاه متعلق به ناپلئون بناپارت در یک حراجی در پاریس به قیمت 1,900,000 یورو به فروش رسید. این کلاه در طول قرن 19 هم نزد یکی از خانواده‌های اشرافی نزدیک به ناپلئون نگهداری می شده. بشنویم در این باره از همکارم هانا کاویانی.
Pour ce symbole majeur de l'épopée napoléonienne, j'adjuge à 1,500,000. Pas de regret. Adjugé.
و این چنین بود که یک کلاه متعلق به ناپلئون بناپارت در روز یک شنبه در یک حراجی در پاریس به قیمت 1,900,000 یورو چکش خورد و فروخته شد. کلاهی مشکی رنگ و پشمی که ناپلئون در زمان زمامداریش بر امپراتوری فرانسه در قرن 19 هم بر سر می گذاشت. این کلاه دو گوش بین 600 تا 800 هزار یورو قیمت گذاری شده بود و مشخصات خریدارش هم اعلام نشده است. گفته شده ناپلئون حدود 120 کلاه از این گونه داشت که در طول سالهای مختلف روی سر می گذاشت. از میان آنها حدود 20 کلاه باقی مانده که بیشتر آنها در کلکسیون‌های خصوصی هستند. این کلاه همراه با وسایل دیگری از ناپلئون فروخته می شود. از جمله یک بشقاب نقره‌ای که پس از شکست در واترلو از کالسکه‌اش دزدیده شد، یا یک کیف لوازم آرایش چوبی، یک مسواک نقره‌ای، قیچی‌ها و تیغ‌های اصلاح. اینها را یک کارخانه‌دار که سال گذشته درگذشت جمع‌آوری کرده بود. ژان پیر اوسنت، مسئول حراجی برگزار شده در پاریس، معتقد است که این کلاه و مشابههایش نماد ناپلئون و امپراتوریش بوده است.
مردم همه جا این کلاه تشخیص میدادن. وقتی که توی میدون جنگ میدیدنش میدونستن که ناپلئون اونجاست، امپراتور. ناپلئون وقتی با خودش هم تنها بود، یا کلاه سرش بود، یا دستش بود، یا میذاشتش روی زمین، نمادی از امپراتور بود.
مسئولان حراجی اوزنه در پاریس اعلام کردند که این کلاه در طول قرن 19 هم نزد یکی از خانواده‌های اشرافی نزدیک به ناپلئون نگهداری شده و در مورد اصالتش هیچ شکی وجود ندارد. فروش کلاه ناپلئون در پاریس در حالی انجام شده که یک فیلم سینمایی بر مبنای مقطعی از زندگی این رهبر نظامی فرانسه از روز چهارشنبه در سینماهای جهان روی پرده می رود. فیلمی به نام ناپلئون و به کارگردانی ریدلی سکات. فیلمی که در آن واکین فینیکس در نقش ناپلئون و ونسا کربی در نقش جوزفین بازی کردند. ریدلی سکات گفته که هدفش از ساخت این فیلم به تصویر کشیدن نبردهای معروف ناپلئون، جاه طلبی بی امان و ذهن استراتژیک حیرت انگیزش به عنوان یک رهبر نظامی بوده است. Whose country are we in?
بله، کلاه ناپلئون بناپارت. اما عزیزان، نرم نرمک داریم به پایان این مجله 8 شب رادیو فردا میرسیم. پویا، پایدار و پیروز باشید. وعده بعدی ما در مجله شبانگاهی رادیو فردا رأس ساعت 22 خواهد بود که یادتون نره. ضمن اینکه راس ساعت 21 هم میتونید خبرها و گزارش‌های ما رو بشنوید و به خاطر داشته باشید و این رو همیشه به خاطر داشته باشید که رادیو فردا هرگز خاموشی نداره، شب و روز با شماست. شماره واتساپ ما هم 2420-725-970-30. از تریبون آزاد ما برای رسوندن صدای خودتون به بقیه استفاده کنید.